عايزين تبعات خلي لزات بورديم كل الماي اخوانا بادي هستيم.
اتشكر من كل اهالي محافظة خوزستان يجون الياسوج
برخی ها طبع شعرشون گل کرده و زدن تو کار خوندن.
هوای خوشم میخوند واقعا میچسبه.
و اما در گذر از چشمه و جوی به این حاج خانم رسیدیم که گفتند
قلب جوی بشین و گذر عمر ببین.
حکایت چیه؟
حکایت اینه که عمر آدم داره به مثل یه آب داره تمیره دیگه.
یه دم همیشه پای اجاق گازن، حتی توی سفر و حتی توی طبیعت.
نا رفتن آبشار، همشون رفتن بیرون.
سرت گذاشتن
خیلی همیشه.
و حالا خنک‌های اینجا آبشار یاسوج مقصد خوبیه برای شما گردشگران و مسافران. محبوب حدوی نجات، خبرگزاری صدا و سیما، یاسوج.
و اما سازمان هواشناسی امروز برای برخی مناطق شمال، شمال غرب و شمال شرق کشور رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان، کیفیت هوای مناطقی از غرب و جنوب غرب هم به علت پدیده گرد و خاک کاهش می‌یابد. برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار آب و هوای ایران، ارتباط برقرار کردیم با کارشناس محترم سازمان هواشناسی. خانم گودرزی سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید.
بانم یاد خدا، منم از سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتون عرض کنم که خانم گنجی، امروز صبح در بیشتر مناطق کشور مشاهده خنکی هوا بودیم. در تهران نسبت به صبح پیش 2 درجه هوا خنک‌تر شده و اینکه دیگه اگه بخوایم خنک‌ترین های امروز صبح ایران رو ببینیم، دشت نمدان با دمای 2 درجه زیر صفر و توچال، ایستگاه توچال با دمای 1 درجه زیر صفر، شهر گرد 1 درجه دمای زیر صفر شد و بوین و میاندش با دمای 0 درجه خنک‌ترین های ایران بودند. دیروز گرم‌ترین ها در شهرداد کرمان، عذرخواهی میکنم، شهرداد کرمان بوده که دمای 45 درجه رو داشته. رودان در هرمزگان 44 شده و دلگان سیستان بلوچستان هم 44 که گرم‌ترین ها بودن. اما به لحاظ بارندگی اگه بخوام بگم، برای امروز شنبه در شمال استان‌های مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و برخی نقاط در ارتفاعات البرز برای بیشتر ساعت بعد از ظهر اوایل شب رگبار و رعد و برق دارم. فردا یک شنبه با عبور سامانه بارشی از سمت شمال غرب، باز هم در شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر رگبار بارانگاهی همراه با رعد و برق و وزش باد رو داریم. البته این روزها باد و گرد و خاک هم در بخشهایی از کشورمون داریم که میتونم بگم برای امروز شنبه تو برخی از مناطق غرب، مرکز و بخشهایی از شرق کشورمون در بعضی ساعت وزش بادهای شدید رو داریم که میتونه خیزش گرد و خاک رو هم داشته باشه. دیگه در مورد دریاهامون هم اگه بخوام بگم، امروز شنبه نیمه شرقی دریای خزر مواج و متلاطم پیش بینی شده و برای 3 روز آینده آبهای جنوب کشور هم مواج و متلاطم خواهد بود. در تهران هم امروز آسمانی صاف تا کمی ابری رو داریم، در بعضی ساعت وزش باد شدید رو داریم. فردا هم افزایش باد رو برای تهران داریم. این وزش باد کمک میکنه هوای تهران همچنان مطلوب باقی میمونه.
بله.
شاخص هم الان در تهران دیگه 58 هست، شرایط خیلی خوبی رو داریم برای تهران و پیشینه دمای امروز تهران که به 31 درجه بالای صفر میرسه.
بسیار سپاسگزارم، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:01 است. تا بخش بعدی خبر.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا امیر المؤمنین. الجميع السلام عليك يا باب الله السلام عليك يا باب الله وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة
السلام على قسيم الجنة والنار السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار السلام على سيد المتقين الأخيار السلام على سيد المتقين الأخيار
صبحتون بخیر باشه دوستان خوبم 8:36 دقیقه است اینجا رادیو معارف در ادامه برنامه ها انشاءالله تا لحظات دیگر خط پایان رو خواهیم داشت مصادیق عزت و ذلت مردم ایران بعد از اون معارف یاران رو 8:55 دقیقه تقدیم شما بزرگواران میکنیم علاقمندان با آموزش ساخت آنونس رادیویی 9:20 دقیقه آوای ماندگار رو خواهیم داشت که امروز اختصاص داده به آقای رضا مافی 9:30 دقیقه برنامه زندگی زیباست مربوط هست به خانه و خانواده و خوب زندگی کردن زنده تقدیمتون میشه بیانات رهبر شهید رحمت الله علیه در دیدار کارگزاران حج 1389 17 مهر ماه 89 و براتون پخش میشه در برنامه رهنمود ساعت 10:30 دقیقه انشاءالله در فواصل بعدی هم بقیه برنامه ها رو خدمت شما بزرگواران اعلام میکنیم اما در این لحظه خط پایان آماده پخش است
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی
جای جای تاریخ را نظاره کنید
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران محمد رضا
خواهش
داشت کودتای امریکایی انگلیسی
ما عزت و شرف شما را میخواهیم
خط پایان
عزت یا ذلت
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد
قسمت 41 دعوای قدرت قبول ذلت پس از ترور رزمارا و تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 دکتر محمد مصدق با حمایت مردم و آیت الله کاشانی به نخست وزیری رسید
هموطنان عزیز یک عصر ثابت و تغییر ناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هر وقت با مشکلی روبرو می شود به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه می گردد و موجب نهضت بزرگ و عظیم ملی را در جریان حوادث و تحولات اوضاع می گذارد
محمد رضا پهلوی از نخست وزیر جدید نیز احساس خطر می کرد مصدق سرپرستی وزارت جنگ را هم می‌خواست این یعنی ارتش و شاه نمی‌خواست برای خودش رزمارای جدیدی بتراشد
حضرت
چاکر مجدداً اعضای کابینه جدید رو معرفی و تقدیم حضور میکنم. مطالعه بفرمایید.
چرا جلوی وزارت جنگ خالیه؟ وزیر جنگ کیه؟
چاکر، چاکر خودم عهده‌دار وزارت جنگ خواهم.
شخص مورد اعتمادی رو پیدا نکردید یا نظریه خاصی درباره وزارت خونه دارید؟
حالا اصلا بنده در دوره ششم مجلس که نماینده ملت ایران شدم هرگز برای سلطنت پدر شما سوگند وفاداری یاد نکردم، اما در دوره چهاردهم برای سلطنت شما قسم خوردم و فکر میکردم که بین من و شما باید اعتمادی وجود داشته باشه.
پدرم وقتی که میخواست بیاد سر کار اول وزارت جنگ و عهده‌دار شد، بعد نخست وزیری، بعدم سلطنت. شما که اهل این صحبت ها نیستید، برای چی میخوای وزارت جنگ و عهده‌دار بشید؟
مصدق شمشیر خود را از رو بست. او خود را لایق پادشاهی می دانست و محمد رضای 30 و چند ساله در برابر مصدق 70 ساله اصلا به حساب نمی آمد.
فدوی زمانی می تونم بر اوضاع مسلط بشم و از تحریکات مسئول بمانم که ارتش زیر نظر دولت انجام وظیفه بده.
آقای دکتر مصدق، یه دفعه اختیارات سلطنتم طلب کنید. پیشنهاد شما قابل قبول نیست آقا.
حالا که به چاکر اعتماد ندارید، بنده استعفا میدم آقا.
جنگ قدرت بین شاه و مصدق بالا گرفته بود و هر یک میخواست از شر دیگری راحت شود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از اینکه نفت ملی شد و دکتر مصدق هم به نخست وزیری رسید، دکتر مصدق در فضای نخست وزیریش خب یک رفتار یک مقدار به تعبیر قدرت طلبانه داشت، یعنی دلش میخواست اختیارات بیشتری داشته باشه و لذا در بحث وزارت جنگ میخواست اختیار رو از شاه بگیره و خودش تعیین کننده باشه.
آتش دعوای آن دو بر سر قدرت شعله ور شده بود و دود آن به چشم مردم میرفت و اگر مجاهدت های آیت الله کاشانی نبود، معلوم نبود سرنوشت مردم مظلوم ایران چه میشد.
شخص آیت الله کاشانی به دلیل اون جایگاه اجتماعی که داشت، خب در بزنگاه های مختلف مثل وقتی که مثلا نفت ملی شد و انگلیسی ها تهدید به حمله نظامی کردند، خب با تهدید به فتوای جهاد انگلیسی ها رو وادار به عقب نشینی کرد، یا فدایان اسلام در اصل ورود جبهه ملی و کاندیداهای جبهه ملی به مجلس اونا خیلی نقش داشتن و اقدامی که علیه هجیر کردن باعث شد امثال مصدق وارد مجلس بشن.
مصدق پس از آن که با حمایت‌های آیت الله کاشانی به قدرت رسید، آرام آرام ایشان را نیز کنار گذاشت. اصلاً ماجرای ملی شدن نفت باعث شده بود تا به آیت الله کاشانی نزدیک شود، وگرنه مصدق از ابتدا جز اولین مخالفان ملی شدن نفت بود. هنگامی که در مجلس 14 بحث ملی شدن نفت ایران مطرح شد، مصدق به شدت با آن مخالفت کرد. بسیاری از تاریخ پژوهان برانند که اگر حرکت انقلابی فدائیان اسلام در اعدام هجیر و رزمارا نبود، اساساً دکتر مصدق نخست وزیر نمی شد، چه رسد به اینکه نفت ملی شود.
بعد از تصویب ملی شدن نفت، رزمارا که مخالفت کرد برای اجرای این مصوبه، باز فدائیان اسلام بودند که با ترور رزمارا ملی شدن نفت رو تسهیل کردند.
مصدق در اردیبهشت 1261 در خانواده اشرافی و وابسته به دربار قاجار به دنیا آمده بود. مصدق در مدرسه علوم سیاسی مشغول به تدریس شد. در سال 1299 مصدق والی فارس شد. از وقایع مهم این دوران قیام دلیران تنگستان علیه انگلیسی ها بود که البته این قیام را مصدق سرکوب کرد.
رئیس علی شجاع فرزندان و مردان خود را در راه دفاع از خاک ایران فدا کردیم.
ما امروز در لحظه تاریخی حساسی قرار گرفتیم که بی تردید ورق درخشانی از تاریخ مبارزات ملت ما رو به خود اختصاص خواهد داد. مهم این است که با دو حریف در دو میدان می جنگیم. یک حریف دشمن مهاجم است و حریف دیگر خائنینی که تن به نوکری متجاوز دادن. ضربه اصلی رو همین خائنین بر ما وارد می کنند.
بعد از کودتای 1299 سید ضیاء مصدق را از والیگری فارس خلع کرد، اما سفیر انگلستان در نامه‌ای خطاب به سید ضیاء خواستار ابقای مصدق شد. مصدق بعدها والی آذربایجان گردید و به گفته خودش این کار نیز با وساطت وزیر مختار انگلیس بود.
گزارشی را که درباره ایران برا فرستاده بودیم به دقت خوندم. مثل همیشه بی نقص و موشکافانه است.
من در انتخابم اشتباه نکردم. مأموریت های حساس افراد زیرکی رو بی‌طلبه. این یک قانونه.
مصدق بعد از رسیدن به نخست وزیری در سال 1330 با انتقاداتی روبرو شد. یکی از این انتقادات نصب کردن افراطی اعضای بستگانش در جایگاه‌های مختلف بود.
انعکاس رستاخیز ملی ما از مرزهای کشور گذشت و جهانیان را متوجه خود شد.
در جریان مبارزات ملی شدن نفت، مصدق سعی می‌کرد یک دولت خارجی را به دست دولت خارجی دیگری بیرون کند، در حالی که آیت الله کاشانی و نواب صفوی هر دولت بیگانه ای را نفی می‌کردند و رفتن زیر بار سلطه را ذلت می‌دانستند. تفاوت نگاه مصدق با آیت الله کاشانی و نواب صفوی موجب بروز اختلاف‌هایی میان آنها شد. از مصادیق مهم این اختلافات تفاوت راهبردی آنها در مبارزه برای ملی شدن نفت بود. مرحوم نواب اعتقاد داشت که اگر ما حکومت اسلامی اعلام کنیم، نفت به خودی خود ملی می شود، زیرا حکومت اسلامی به دلیل اصل اساسی نه شرقی نه غربی همواره سلطه و وابستگی را نفی می کند. در آن مقطع در اعلامیه‌های آیت الله کاشانی و نواب همواره قدرت‌های مطرح جهان اعم از روس، انگلیس و آمریکا آماج حمله بودند، اما مصدق می‌گفت بدون تکیه به یکی از این قدرت‌ها نمی‌شود کشور را اداره کرد. حالا انگلیس نشد، آمریکا.
بحث دیگر مصدق پناه بردن به قدرتی مثل آمریکا بود برای اینکه بتونه مقابل انگلیسی ها بایسته، و متاسفانه این خوشبینی مصدق به بیگانه و آمریکایی ها و اینکه بره در حقیقت از اونها التماس کنه و بخواد که اونها بیان مشکلش رو حل کنن، که یک نوع روی کرده در حقیقت عزت مدارانه نیست و یک نوع روی کرده ذلیلانه نسبت به غرب بود که از آمریکایی ها بخواد که مشکل او رو حل کنن و برای یک حل مشکل داخلی به بیگانه متوسل شد. متاسفانه آمریکایی ها هم چون دنبال منافع خودشون بودند، همزمان که مصدق داشت از اونها تقاضای کمک میکرد، عملا داشتن با انگلیسی ها طرح کودتای 28 مرداد رو میچیدن.
مصدق به شرع چندان پایبند نبود، حتی یک بار در برابر همه خبرنگاران و عکاس ها خم شد و دست ثریا را بوسید. بسیاری از ناظران صادق تاریخ معاصر ایران به این حقیقت اذعان دارند که ملی شدن صنعت نفت مرهون مجاهدت‌ها و تلاش‌های فداییان اسلام بوده، زحماتی که قدر آن دانسته نشد.
نمیشه یک شخصیت واقعی استعماری در مصدق نشون داد، چون خیلی جاها نه تنها مخالف استعمار نبوده مثل داستان تنگستانی ها و قیام اونها علیه انگلیسی ها، بلکه همراه بوده و حتی انگلیسی ها حامی باقی موندن مصدق در حاکمیت حالا در آذربایجان بودن و اونها تعریف کردن از عملکرد مصدق و همکاریش با انگلیسی ها در دورانی که والی بود از طرف حکومت قاجار. بنابراین این میشه گفت شخصیت مصدقه، که خب متاسفانه حالا گاهی در مقابل خاندان پهلوی از خودش ذلت نشون میده، گاهی در مقابل آمریکایی از خودش ذلت نشون میده و توی فضاهای البته قدرت طلبی در مقابل شاه هم میکنه. بنابراین یک شخصیت به تعبیر حقیقی میشه گفت پراگماتیست هست که در هر دوره یک روش رو اتخاذ کرده و با این نگاه در حقیقت کار هر دوره رو با اون سبک پیش برده، تو هر دوره‌ای با اون فضای دوره خودش پیش رفته. بنابراین دوره‌ای که فضا استعمار ستیزی غلبه پیدا کرد، مصدق هم استعمار ستیز شد. تو هر دوره‌ای با اون فضای دوره خودش پیش رفته. بنابراین دوره‌ای که فضا استعمار ستیزی غلبه پیدا کرد، مصدق هم استعمار ستیز شد.
پس از قتل رزمارا و روی کار آمدن مصدق، آنها تمام وعده های خود را مبنی بر اجرای احکام اسلام از یاد بردند. آیت الله کاشانی و نواب صفوی ناگهان مشاهده کردند که تمام تلاش هایشان در انتخابات دوره 16 مجلس و ترور هجیر و رزمارا یک سره فراموش شد. مصدق هم با آن که با تلاش فدایان اسلام به حکومت رسیده بود تا به انتقادها و فعالیتهای آنها را نداشت و به بهانه واهی مرحوم نواب را به زندان انداخت.
الو تیمسار اجازی؟ هر چه زودتر دستور بدین نواب صفوی و هوادارش با هم و در یک زمان دستگیر کنن.
سید مجتبی نواب صفوی؟
بله.
شما بازداشتید.
آقا رضا دارن آقا نواب صفوی رو میبرن.
برادران من آرام باشید، من همراهشون میرم، بذارید آقایون به کارشون برسن.
کاملا آشکار بود که در قضیه دستگیری نواب صفوی در دوره حکومت مصدق، دربار و دولت هماهنگ عمل می کردند.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
در زمانی که آیت الله کاشانی رئیس مجلس بود و دکتر مصدق نخست وزیر بود، اختیارات فوق العاده از مجلس خواست و 6 ماه به او اختیارات فوق العاده دادن، ولی باز هم خواست اینو تمدید کنه که خب مجلس دیگه موافقت نکرد و معتقد بود خب این یک نوع داره عملا دیکتاتوری شکل میگیره. ولی خب مصدق چون مجلس اختیارات فوق العاده شو تمدید نکرد، با به اصطلاح طرفدارای خودش در مجلس برنامه ریختن و مجلس رو منحل کردن. اساسا
قبل از انقلاب اسلامی ملت ایران می نشستن تماشا می کردن تا کسی بیاد سر کار، هر چی می خواد تصمیم بگیره. کی او را سر کار می آورد؟ دست های مختلف، دستبندی های مختلف سیاسی دنیا. یک روز روسا، یک روز انگلیسا، یک روز آمریکایی ها. ملت ایران هم تماشاچی ماجرا و بی اختیار محض در این قضایا بود. حتی در دوران مصدق که دوران نسبتاً آزادی و به قول خودشون دموکراسی بود، این آزادی و دموکراسی که انقلاب به ما داد به هیچ وجه در اون دوران نبود. دکتر مصدق مجلس شورای اون روز رو منحل کرد، یعنی چیزی که حالا به حسب ظاهر نماد دموکراسی بود که البته دموکراسی هم درش نبود، او رو منحل کرد، گفت اختیارات من میخوام، اختیارات گرفت. اول 6 ماه، بعد 6 ماه دیگه در 2 سال حکومت خودش 1 سال یا بیشتر با اختیارات مطلق قانون خودش وضع میکرد، اجرا خودش میکرد، امضا خودش میکرد. این کجا با نظام جمهوری اسلامی قابل مقایسه است که نظام جمهوری اسلامی یک روز نشد که مجلس شورای اسلامی نداشته باشه، نمایندگان مردم نداشته باشه. در همه این دوران انتخابات پی در پی، این فرصتی است برای ملت ایران، این فرصت رو اسلام به ما داد، این فرصت رو انقلاب به ما داد، این فرصت رو جمهوری اسلامی به ما داد.
این گونه اقدامات در مجموع موجب دلسردی مردم از دولت مصدق شد و در نتیجه در روز 28 مرداد 1332 کسی به دفاع از دولت او برنخواست. اتخاذ این سیاست‌های غلط سبب شد که یک نهضت پیروز ملی به شکستی فاحش منجر شود. پایان قسمت 41.
پایان خط پایان. بسیار عالی، سپاسگزاریم از همراهیتون. 8:55 دقیقه با رادیو معارف همچنان همراه هستید، موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز. میدونم بعضی از شما عزیزان نظر دارید، پیشنهاد دارید، انتقاد دارید، به 30553 ارسالش بفرمایید. در فضای مجازی هم ادسن رادیو معارف در اختیارتونه و همینطور سامانه پیامکی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 30162 و شماره تلفن 162 بدون بیش شماره. در کنار شما هستیم با عشق، با امید و این برنامه ها رو تقدیم شما میکنیم. تا لحظات دیگر معارفیاران تقدیم شما میشه. آوای ماندگار 9:20 دقیقه براتون پخش خواهد شد. انشاءالله زندگی زیباست، گروه برنامه ساز برنامه زنده از خانه با خانواده خواهند گفت در ساعت 9:30 دقیقه. رهنمود رو ساعت 10:30 دقیقه برای شما عزیزان پخش میکنیم. برنامه زنده من قدیریم ساعت 11 برای شما پخش میشه. هم مسابقه داره، تلفن داره، پیامک داره و برنامه جذابی هست به مناسبت این روزهایی که نزدیک به عید سعید قدیر خم هستیم. 12:20 دقیقه یک قطره از دریا برای شما عزیزان پخش میشه. حجت الاسلام و المسلمین راسل در مورد شعارهای قرآنی در قالب نمایش صحبت میکنن که بخشهایی از این ترجمه آیات نورانی قرآن کریم رو در قالب نمایش خواهید شنید. 12:30 دقیقه بربال سخن رو داریم. امروز پای منبر حجت الاسلام و المسلمین میر باقری می نشینیم و پیامد دنیوی و اخروی زندگی با امام نور رو خواهیم شنید. ساعت 13 خبرهای معارفی رو خواهیم شنید. بعد از اون هم دست دعا برمی داریم و دعای توسل رو زمزمه می کنیم و دست به دامن اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می شیم با نوای جناب آقای سماواتی. و 13:30 دقیقه خاطرات ماندگار رو داریم، خاطرات فرماندهان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس. حسن ختام و پایان بخش برنامه های این نوبت کاری هم پیام ولایت خواهد بود. 13:55 دقیقه برگزیده بیانات رهبر شهید رحمت الله علیه رو گوش جان می سپاریم و انشاءالله که فرصت داشته باشید ما رو تا ساعت 14 که در این نوبت در خدمت شما هستیم همراهی بفرمایید. اما در این لحظه معارفیاران رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم. آموزش ساخت آنونس رادیویی به مدت 20 دقیقه.
رادیو معارف تقدیم میکند
معارفیاران،
باشگاه صدای مردمی معارفیاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارفیاران.
به نام خدایی که نامش راحت روح است و پیغامش مفتاح فتوح و ذکرش مرهم دل مجروح. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی از سر صدق و دوستی خدمت شما همباشگاهی های عزیز در باشگاه معارفیاران. بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی مجدداً خدمت رسیدیم تا با هم مروری بکنیم بحث معارفیاران رو و انشاءالله بتونیم استعدادهای نهفته در وجود تک تک شما مخاطبین گرانقدر رو اینجا شناسایی بکنیم تا شما هم جز کسانی باشید که علاقمند هستید در حوزه رسانه فعالیت داشته باشید. امیدوارم لحظه لحظه زندگیتون بر وفق مرادتون باشه و فرصت هم کرده باشین عضو باشگاه معارفیاران بشین و کارهای خوب و جذابی رو که تولید میکنین رو برای ما بفرستین و ما در برنامه‌ای که متعلق به خود شماست براتون پخش